1793 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای آخوند یک عنوانی رو منعقد میکنن تحت عنوان وهمون و ازاحتون. ذیل فصلی که داشتیم، شما میدونید که خطابی که برسد و از مکلف تکلیفی رو درخواست کرده باشد، ربما اطلاق اون خطاب دوچاره اجمال می شود. حالا به عنوان مثال، حالا البته مثالمونم مثال صحیحی نیست، یعنی با بله، ولی حالا به عنوان مثال آیه شریفه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، این آیه شریفه رو فرض بفرمایید، که گفتم فرضه به این جهت است که اگر کسی شک کند آیا غسل الوجه والیدین به گلاب هم میشد یا نه، به آب مضاف مثل گلاب جایز است وضو گرفته یا جایز نیست؟ برخی گفتند که آیه شریفه نسبت به این اجمال دارد، یعنی ما نمیدونیم آیا به گلاب با این آیه نمیدونیم آیا به گلاب میشد وضو گرفت یا نه. البته ظاهر این است که با توجه به ذیل آیه این اجمال صحیح نیست. ذیل آیه می فرماید فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا. بنابراین معلوم می شد این غسل وجه و یدین این بالماء است، بنابراین این بیان نمیتواند که بیان صحیحی باشد. توجه فرمودید؟ بله. سلام. زنگ هشتم رو بزنید. زنگ هشتم. فاین لم تجبله. پس ولذا عرض کردم که این چه میشد؟ این به عنوان یک فرضه. و الا زیل آیه وقتی میگد این لم تجد و ماهن، معلوم میشد اون قصد باید بالماء باشد. گلاب آب نیست، عرفن چیزی غیر آبه، بنابراین اجمالی وجود ندارد، مگر این که کسی بیاد ادعا کند و ادعام قبول نمیشد و اون این است که بگد گلاب همون آب است، الا اینکه آب خوشبوییست. توجه میفرمایید که اینم وجهی نداره. حالا ولذا عرض کردم مثالمون فرضیست. لو فرض آیه نسبت به غسل الوجه و الیدین با گلاب مجمل باشد، چگونه میتوان اجمال را برطرف کرد؟ برای برطرف کردن این اجمال برخی آمدن این پیشنهاد رو ارائه کردن که ما با ادله ثانویه بیاییم و با ادله ثانویه اجمال در دلیل اول رو برطرف کنیم. چه جوری؟ گفتن مثلا تمسک کنیم به برخی از ادله ثانویه مثل دلیل نذر، یعنی کسی نذر بکند به این که لله علیه، این که من با آب با گلاب وضو بگیرم یا با گلاب غسل کنم، این میشه بفرمایید که دلیل ثانوی. یا فرض بفرمایید کسی ما از باب شرط وارد شیم، یا از باب نذر یا از باب شرط. میدونید ما یک چه داریم؟ ادله و وجوب وفاء به شرط رو داریم که بفرمایید المؤمنون عند شروطه، الان یه معامله‌ای شما انجام داده اید، من این کتاب رو فروختم به آقای مهندس، گفتم مشروط بر این کتاب مال شما به شرط این که امروز ظهر می‌خوای نماز بخونی با گلاب وضو بگیری و نماز بخونی. آقای فرحبخش به شرط این که کتاب رو به شما فروختم که شما می‌خواهید غسل بکنید، غسل دوم سلام با گلاب باشد. برخی به راه حلی تمسک کرده اند برای رفع این اجمال در دلیل اولی به خطابات ثانویه، به ادله ثانویه تمسک کرده اند. گفتن خیلی خوب، وقتی که نذر کرد به گلاب وضو بگیرد، اوفو به نذور او رو میگیرد. وقتی اوفو به نذور او رو گرفت، بنابراین برش واجب میشد که با گلاب وضو بگیرد. با گلاب که وضو گرفت، اون اجمال وقتی برش واجب شد با گلاب وضو بگیرد، اجمالی که در خطاب اول بود که فغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ما نمیدونستیم آیا شامل گلاب میشد یا نه، اجمال برطرف میشد. میگم بله واجب است، واجب است وضوش با گلاب باشد، بنابراین وضو به گلاب میشد صحیح. یا اگر تو خب اینو گفتند، حالا اجازه بدید که ببینیم قبول میکنیم یا نه. این فعلا تقریره، در واقع این وهمه که آقای آخوند فرمود وهمون و ازاحتون، این حالا تقریر وهم. یا فرض بفرمایید به ادله شروط توسط بشه، المؤمنون عند شروطه، معامله‌ای کردیم، در این معامله شرط کرده شما غسل کنید به گلاب یا وضو بگیرید به گلاب یا یه آب مضاف دیگری، حالا فرق نمی‌کنه، آیا این شرط نافذ است؟ گفتن خیلی خوب، شروط که نفوذ دارد، المؤمنون عند شروطه، بنابراین لازم میشد شما این معامله بخواهید صحیح بشد، لازم میشد در این معامله‌ای که در واقع عقد خارج لازم است، شما به این شرط خودتون وفا کنید. وقتی لزوم وفای به این شرط میاد، بنابراین لازم شد شما به گلاب وضو یا غسل بگیرید، معلوم میشد غسل و وضو به گلاب میشد صحیح. این وهمی است که گفته شده است و ادعا شده است. آقای آخوند علی الله مقامه شریف این وهم رو میخواد برطرف کنه، میگه ازاحتون، میگه برطرف شدن این وهم این است که ما ادله وجوب وفاء به نذر که داریم، شارع در نذر اخذ کرده است رجحان شرعی رو. یعنی شما میبایست چیزی را که رجحان شرعی دارد نذر بکنید. توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید حالا رجحان شرعیش وجوب باشد، یعنی بر شما واجب باشد، یا رجحان شرعیش استحباب باشد، نذر میکنید که نماز صبحتون را حتما بخونید. خب اگر نماز صبح واجبه دیگه، اگر از شما قضا شد حنس نذر میشد، توجه میفرمایید، و این نذر منعقده اشکالی نداره. یا بله واجبش مؤکد میشد دیگه، هم واجب است بل وجوب الاولی بر شما، هم به نذر هم شما واجبش کردید، ثمره در جایی ظاهر میشد که اگر نماز صبحی قضا شد از شما، خب اون معصیتی که مرتکب شدید و قضاش هم که باید بخونید هنس نذرم شده است، میبایست کفارم بدید. توجه کردید ثمره اینجا ظاهر. یا فرض بفرمایید یه مستحبی رو شما نذر میکنید، اتیان کنید، نماز شب لله علیه، این که من نماز شب بخونم، منعقد میشه نذرشو، نخوندید یک شب، نذر شما چه میشد؟ هنس میشد، کفاره بر عهدتون میبایست کفاره. و پس در ادله وجوب وفای به نذر شارع اخذ کرده از رجحان شرعی را. وقتی چیزی را که شما نمیدونید رجحان شرعی دارد توجه میکنید، این نذر نسبت به او اصلا منعقد نمیشد. وقتی شما نمیدونید غسل کردن یا وضو گرفتن به گلاب یا ماء مضاف دیگری آیا این اصلا رجحان شرعی دارد، اصلا شک در مشروعیتش دارید، اصلا مشروع چنین عملی توجه می‌فرمایید یا مشروع نیست. وقتی شک در مشروعیت چنین عملی دارید نمیشد که با ادله وجوب وفای به نذر اون بله واجب میشد، نه اصلا چنین نذری منعقد نمیشد. توجه می‌فرمایید؟ چون مشروعیت او اصلا در ما معلوم نیست، درست مثل جاییست که عدم مشروعیت معلوم باشد. توجه میکنید؟ اگر جایی عدم مشروعیت معلوم باشد، فرض بفرمایید یه زن شوهرداریست نذر کرده است که به آقای مهندس یه دفعه مثلا، خب این نذر آیا منعقد میشه؟ خب زن شوهر دارد، واضح هست که این نذر منعقد نمیشه. بنابراین مشروعیت باید داشته باشد. علاوه بر مشروعیت شرعیه میبایست در نذر چه باشد؟ رجحان شرعی باشد. یعنی جوازش هم فایده نداره، اباحش هم فایده ای نداره. یعنی فرض بفرمایید مثلا این نذری که بعضی ها این روزها میکنن، نذر میکنن برنج نخورند. برنج خوردن یه فعل مباح، میخوای بخور میخوای نخور، لکن میگه من نذر کرده ام که برنج نخورم، معلوم نیست این نذر منعقد بشه. چرا؟ چون نخوردن برنج رجحان شرعی نداره، یه فعل مباحه. میخوای برنج بخور میخوای نخور، این متعلق نذر قرار بگیرد معلوم نیست. بله اگر نذر کند ترک شرب توتون را، که من دخان استعمال نمی کنم، سیگار نمی کشم، شرب توتون نمی کنم، اون را اگر کسی بگه شاید منعقد بشد بعید نیست، چون او قطعا اضرار به نفس است، چون پزشکی روز میگه علم روز که این ضرر دارد به نفس. بنابراین وقتی که اضرار به نفس باشد شرعا مرجو هست، توجه می فرمایید، و ترکش می شد راجه. و بنابراین نسبت به ترک شرب دخان، بله اگر کسی بگن منعقد می شود لا یبعد، لکن نسبت به برنج، بله ممکن است برنج برای کسی ضرر داشته باشد، اون میخوای بخور میخوای نخور، این نذر انعقاد یه همچه نذری محل مناقشه است. بله استادی داشتیم نذر کرده بود سیگار بکشد، منتها نظرش را یه 24 ساعت پس کرد. بیش از گفت میخواستم ببینم میتونم نکشم یا نه، 24 ساعت که تموم شد از نو شروع کردن بله به استعمال دخان و کشیدن، منتها میگفت بله میخواستم ببینم میتونم 24 ساعت بسم است دیگه، و بعد از اون دو مرتبه شروع کرد. حالا پس در نظر شما میبایست رجحان شرعی داشته باشه، اگر نذر رجحان شرعی نداشته باشه منعقد نمیشد. وضو به گلاب، غسل به گلاب، به آب مضاف، نه تنها رجحان شرعیش معلوم نیست، اصلا مشروعیتش محل تردید.
چیزی میگه که این استعمال اتری یاد خب اونم یه نوع اتری است، خوشبو کردن
بدن اون اشکالی نداره. خب گلاب رو به خودشون بزنن مانعی نداره، کلام تو وضو و غسل به گلاب، که آیا اگر شما غسل جنابت به عهده دونه میتوانید که یک بفرمایید حوض گلاب داشته باشید برید ارتماس درش بکنید؟ آیا میتوانید با یک فرض کنید شیشه گلاب وضو بگیرید؟ کلام تو اینه، والا استعمال گلاب که مانعی ندارد. ها کذا به ادله شروط هم نمیشد تمسک کرد. چرا
این بوتی از با گلاب بگیره که رجحان داشته باشه؟ من هست مثلا
میگفت ما نمیدونیم آیه شریفه گلابو میگیرد فقسلو وجوهکم و ایدیکم یا نه، اجمال داره. میگه با این ادله ثانویه اوفو به نذور اجمالشو برطرف میکنیم. میگه میشد با گلاب وضو گرفت؟ گفتیم نمیشد. اوفو به نذور باید رجحان شرعی داشته باشد. اینجا نه تنها رجحان شرعی ندارد، بلکه اصل مشروعیت محل کلام، بلکه عدم مشروعیت محرزه. توجه میکنم. در باب شروطم شرطی وجوب وفا بش در معامله و در ضمن عقد هست که شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد. شرطی که مخالف با کتاب و سنت است، این شرط باطل است و وجوب وفا ندارد. و لذا اگر در عقد نکاح شرط بشود که طلاق به ید زن باشد، توجه می‌فرمایید؟ که ضعیفه هر وقت خودش خواست خودش رو طلاق بدهد، طلاق به ید زن باشد، اگر این نه شرط بشد، این شرط باطله. چرا؟ چون این شرط مخالفه با سنت است. الطلاق به ید من اخذ به ساق، طلاق بر عهده مرد است. اگر شرط بشد در نکاح که زن اختیار طلاق رو داشته باشد به حیث که از مرد دیگه سلب چه شده باشد؟ سلب اختیار طلاق شده باشد. این چیه؟ این باطل. این شرط باطل. و اما وقت آیا نکاح هم باطل است یا نه؟ میرد تحت اون شرط کلی که آیا شرط مفسد، مفسد مشروط است، مفسد عقد است یا نیست. خب مشهور آقایون میگن، متأخرین و نه قدما، مشهور قدما میگن بله شرط مفسد مفسد، لکن مشهور متأخرین میگن شرط مفسد مفسد نیست، نکاح صحیح است، شرط باطل. و اما اگر شرط رو اینجور گذاشت که مرد در ضمن عقد نکاح که مرد به زن وکالت میدهد که در یه مواضع و موارد خاصی از طرف مرد وکیل باشد که خودش رو طلاق بدهد، اشکالی نداره. این یه وکالته و این سلب اختیار طلاق از زوج رو نمی کنه. زوجم میتونه طلاق بده، لکن در یه مورد، دو مورد، ده مورد به زنم وکالت داده است که تو این موارد اگر تو خواست خودت رو طلاق بدی اشکال نداره. بلکه حتی فی جمعی الموارد اصلا زنه رو وکیل کند در طلاق خودش، اونم اشکالی نداره. چرا اشکالی نداره؟ به جهت اینکه این حقی که مال خودش است، او رو وکیل کرده در این حق. توجه میفهمید؟ اسقاط نکرد، یعنی خودش هم میتونه طلاق بده. اما اگر گفت نه، طلاق به ید زن باشد، یعنی من دیگه اختیار ندارم طلاقش بدم، هر کاری شد، هر اتفاقی افتاد، من مزوج دیگه اختیار طلاق ندارم، این خلاف سنت. اما اگر وکالت در طلاق باشد، او اشکالی نداره. چرا؟ چون حق این اختیار طلاق به ید زوج بازم باقی است. توجه می‌فرمایید؟ و عین این ماجراست داستان ازدواج دوم، یعنی نکاح بعدی. اگر شرط در طلاق در نکاح ضعیف شرط کند، تو من به این شرط زن تو میشم که تو حق گرفتن زن دیگری رو نداشته باش. اینم بود. چرا؟ چون فنکهو منن نسا مسنا و سلاسه و رو تعجب میزنم. و در نکاح موقتم که هاکزا اصلا عدد ندار. پس این حق زوج است، این خلاف با حق زوج. تعجب میفرمون. لکن اگر زن اینجور مثلا بگر که تو حق بله نکاح دیگری رو نگه نداشته باشی، بگم مثلا اگر تو زن دیگری گرفتی من وکیل باشم، خودم رو طلاق بدم، ایمانه ایند ترجمه می فرمید که اگر زن دوم گرفتی من وکیلم که در فرضی که تو زن دوم گرفتی بتوانم خودم رو طلاق بدهم، ایمانه ایند. این اشکالی
اما ازن زوجه باشی ازدواج ساخن
ازدواج دوم هم مشروط به اذن خودش میکند، اونم وجهی نداره. حالا
تو دفاتر همینه
چون خب خیلی حالا تو دفاتر خیلی چیز هست. اینی که تو بخواهی زن دوم بگیری لازم باشد بیای از من اذن بگیری. خب در شریعت زن دوم لازم نیست شما از زن اول اذن بگیری برای زن دوم. اللهم الا این که زن دوم چه باشد؟
خواهد
برادرزاده و خواهرزاده زن که بله اون که شرعن اذن میخواد، الا این که زن دوم کتابیه باشد. اگر شما زن کتابیه رو غیر مسلمان رو بخواهید بر زن مسلمان بیارید، یعنی الان بله آقای سیفی بخواهن چی کنن؟ بخواهن آمباریکلا یک ارمنیه نکاح کنن، توجه میفهمون؟ حالا علا فرض اونا موقتش که اندل کل جایزه است، دوامش هم اندل بعض جایزه است، توجه میفهمون؟ چه موقتاً چه دائماً اگر او رو بخواهن بر زن مسلمانشون، یعنی اول مسلمان رو نکاح کردن مسلمه را، حالا بر مسلمه میخواهن کتابیه رو نکاح کنن، توجه میکنید؟ این اذن زوجه اولا رو میخواد، میباید زوجه اولا اذن بدهد. اگر اذن داد میتونن نکاح کنن، اگر نداد نه حق این نکاح رو نداره. اینا مواردی است که مشروطه، در غیر این موارد معلوم نیست که این شرط نافذ باشه. بنابراین شما بفرمایید که المؤمنون عند شروطهم و ادله وجوب وفایی به شرط هم نمیتونید تمسک کنید و بگون در معامله اگر شرط کرد این مال رو به شما میفروشم مشروطه بر این که به گلاب وضو بگیرید یا به گلاب غسل انجام بده، توجه می‌فرمایید؟ این شرط نمیتوند نافذ باشد چون نفوذ شرط جایی است که خلاف کتاب و سنت نباشد، یعنی شرط مشروعیت داشته باشد و اینجا اصلا مشروعیت شرط محل کلام است. بنابراین به ادله لزوم وفای به شرط هم نمیتوان اجمال مدعا را چه کرد؟ برطرف کرد. بعد آقای آخون میفرمایند بله اگر ما یه دلیل ثانوی داشته باشیم که اون دلیل ثانوی درش رجحان شرعی اخذ نشده باشد، در نظر گفتیم رجحان شرعی اخذ شده، تا رجحان شرعی نداشته باشد نظر منعقد نیست. اگر ما یه دلیل ثانوی داشته باشیم که در اون دلیل ثانوی رجحان شرعی اخذ نشده باشد، گفتن بله او مانعی ندارد، در این اشکالی ندارد و میتواند که اجمال را اجمال دلیل اولی رو برطرف کنه. مثال برای شما بزنیم، مثل فرض بفرمایید اطاعت از والد واجب است، علا فرض این وجوب کسی بگه اطاعت از والد یا والدین، حالا دیگه قدر متیقنش والد، قدر متیقنش اطاعت از پدر واجب است، کسی بگه آقا اطاعت از پدر واجب است ولو که رجحان شرعی نداشته باشه، یعنی اگر پدری شما به شما گفت بابا جون میخوای بری مدرسه، ورودت به مدرسه از فلان در مدرسه باشه، خب شارع که عقض نکرده است که از کدوم در تو برو تو مدرسه، توجه میفرمون؟ اگر پدرت گفت از فلان در برو، تو باید از همون در بری. دقت میکنید؟ اگر پدر شما به شما گفت پسر جون تو برو پشت سر فلانی نماز بخون، خب نماز خوندن واجبه، جماعت خوندن مستحبه، اما پشت سر فلانی نماز خوندن که واجب نیست که. وقتی که پدر گفت برو اونجا نماز بخون میشد واجب، علا فرضی که کسی اطاعت از والد را واجب شرعی بداند. خب در این وجوب شرعی اخذ نشده است. چی؟ رجحان شرعی اخذ نشد. به شما گفت بابا جون نون از اون نون با یه نون بگی، نون گرفتن از اون نون وایه که رجحان شرعی ندارد. ولی اگر گفت از اون نون وایه نون بگیر، واجب است شما از اون نون وایه نون بگیر. توجه فرمودی؟ اگر گفت این دختر رو نکاح کن، بر شما واجب میشد اون دختر رو نکاح کن. توجه هم. اینا در فرض است که ما اطاعت از والد رو واجب بدان. اگر یادتون باشد فی ما سبق عرض کردیم تو بحثای گذشته اطاعت از والد و والدین واجب نیست. اون چه که حرام است ایزا و آزار اوناست. یعنی اگر یه وقت به شما امری رو صادر میکنه، اگر شما اون امر رو مخالفت کنید، او متوجه میشد و وقتی که متوجه شد ناراحت شد. اون ایزاش حرام است، به دلالت آیه شریفه ولا تقل لهما اف. ایزا والدین حرام است، اطاعت از اونا وجوبی نداره. ولذا اگر مادرش بهش گفت امشب شب جمعه است نری بشی زنه دا، گفت چشم نمیرم بشی. خیلی خوب، بعدم رفت پیشی زنش سلام علیکم کرد، صبح جمعه اومد پیشی ننش حلیم حادثه خورد و منش گفت ننه دیشب که نرفتی پیشش؟ گفت نه ننه اصلا. ترجمه میبرم خب. بنابراین این مرتکب معصیتی شده، اون که زنش بوده. بفرمایید که مادرش هم که ایزایی نشد است که، چون گفت نه من نرفتم
پیشش.
بگه میشنو که بله رفته بیشی زنش، جوش میبرد و عصبانی میشد و هرس میخورد و ننه مگه نگفتم نرو پیشه شاهان؟ خیلی. اما گفت نه نه اصلا. تعجب میکنیم. و خب خیلی از این بفرمایید که بله دعواهای خانوادگی را اینجوری خودی مردم میتونه حلش کنن دیگه. بله صداقت نیست، لازم نیست که شما همه چیدم پیدا باشد که. و همه چی آدم که مثل گربه نباید پیدا باشه، یخت چیزاش هم باید مخفی کن. بنابراین توجه می‌فرمایید. خب مبنای ما اینه، اطاعت از والد یا والدین رو واجب نمیدونیم، بله ایزا و آزار اونا حرام است. ولذا به شما گفت روزه نگیری یا؟ گفتی چشم من روزه نمیگیرم. و روزه دم گرفت، اما نذاشتی او بفهمد که تو روزه ای. توجه میکنی؟ و در نتیجه او اذیتی نشد چون نفهمید که شما روزه. بشم گفتی نمیگیرم، اشکالی نه. مضافاً به این که حتی علی فرضی که اطاعت والدین واجب باشد، طاعت اونا در جایی واجب است که مباح باشد، فعل مباح. مثل طاعت بقیه، طاعت بقیه هم همین حکم رو دارد. در تو داستانه بفرمایید ولی یه فقیه هم همینو گفتیم دیگه، گفتیم منطقه الفراق، اختیار ولی یه فقیه در منطقه الفراق، یعنی در مباحات. نمیتواند تکلیف وجوبی رو بردارد، نمیتواند تکلیف چی؟ حرمتی رو بردارد. نه به شما میتوند بگد نماز صبح دو نخون، نماز صبح خدا واجب. نمیتواند بگد روزه دو نگی، صیام شهر رمضانی که خدا واجب کرد. نمیتواند به شما بگه عرق بخور. تجربه؟ یعنی نه وجوب رو میتوند تغییر بده، نه حرام رو میتوند تغییر. بله مباحات، مباهات این است که شما میتوانی نعلنگ بپوشی، میتونی کفش بپوشی. به شما بگد نعلنگ نپوش، کفش بپوش، این اشکال مباه دیگه، هر دوش مباه. اونی که والد علا فرضی که اطاعت از والد واجب باشد در مباهات. بنابراین اگر والدی به کسی گفت بابا جونم من راضی نیستم تو نماز بخونی، چکار باید بکنه؟ بابا جونم صیام شهر رمضان را من راضی نیستم تو روزه بگیری. بابا جونم گفت شما حجابت را باید مقابل پسرم و آد و اینا چی؟ به دخترش گفت برداری. اینا واجب نیست که گوش بده. چرا؟ به دلیل این که لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. اینا معصیت خالقه، اینا اوامر الهیست، باید اطاعت بشه. توجه بفرمایید. اما فعل مباهی، گفت بابا جون به دخترش امرو برای من این غذا رو بپز. خب پاشو بپز. توجه میکنی؟ علا فرض وجوب بلند شد براش او غذا رو بپزن. غذا بختن مباه. خیلی خب. بنابراین وقتی که طاعت والدین در مباهات جاری میشه. خب. اصلا داستان وضو و غسل به گلاب مشروعیتش معلوم نیست. یعنی این که شما وضو و غسل به گلاب بگیرید گناه نکردید. کلام این است که اگر غسل به گلاب کردی آیا چی شد؟ جنابتت برطرف شد یا نشد؟ کلام تو اینه. ولی شما هزار مرتبه غسل کنید به گلاب، بازم چی هستی؟ بازم جنوبی. الف مرتبه وضو بگیر به گلاب، گناه کرده؟ گناه نکرده. اما چی؟ با اون وضو نمیتونی نماز بخونی. اون وضو وضوع مشروع نیست. بنابراین اگر صرف وضوع و غسل به گلاب رو میگد پدر انجام بده، خب اون فعل مباح انجام بده. اگر مرادش اینه که به گلاب غسل کن و آثار طهارت برش مترتب کن، یعنی رفتی تو این حوض گلاب غسل التماسی کردی، جنابتی که داشتی برطرف شد، بیا وایسا نماز دو بخون. وضو به گلاب گرفتی، حدثت برطرف شد، الان تو طاهری، یعنی متوضعی، بیا وایسا چیکار کن؟ نماز دو بخون. اگر مرادش این است، این مشروعیتش معلوم نیست، بلکه عدم مشروعیتش معلومه. بنابراین اینجا اطاعت از او واجب نیست. اشکال نداره گفت برو به گلاب غسل کن، برو تو حوضه گلاب، بیا بیرون، بعدم برو توی حوضه آب غسل دو بکن، وایسا نماز دو بکن. بنابراین به اینم نمیشد آقا داستان رو برطرف کرد. میرسیم به این که کسی بگد خب بیاییم ما به ادله حلف تمسک، قسم. در ادله ایمان یمین بیام بگم آقا بله در یمین نداریم که باید رجحان شرعی داشته باشه، و لذا اگر کسی بله سوگندی بخورد و رجحان شرعی هم نداشته باشد سوگند منعقد میشد. توجه میفرمایید؟ و لذا گفتن خب اگر کسی بیاد قسم بخورد که والله من به گلاب وضو میگیرم، والله من به گلاب غسل میکنم. توجه میفرمایید؟ در ادله نذر رجحان شرعی وجود دارد. تا رجحان شرعی نباشد منعقد نمیشد نذر. در یمین رجحان شرعی معتبر نیست و لذا قسم خورد. قسم خورد من امرو خونه ننم نمیرم. خب قطعا رفتن پیش ننش مستاق اتم اکمل سلیه چیه؟ رحم است. ولی قسم خورد من امرو نمیرم، این حلف منعقد میشه. اگر رفت باید کفاره بده. چون قسم خورده است. یعنی شما در باب قسم رجحان شرعی معتبر نیست، حتی اگر شرعاً مرجو هم باشد. اگر شما قسم خوردید باید قسم خودتون رو برش مراقبت کنید، و اگر مراقبت نکردید بله کفاره دارد. توجه می‌فرمایید؟ خب و لذا اگر نذر کند، من تا آخر عمرم نمیرم سر ننی، نذرش منعقد نیست. اما فرض بفرمایید اگر قسم بخورد نمیرم، بله کسی بگد نذرش منعقد میشه، این قسم منعقد میشه، قسمش منعقد میشه، لیکن رفتنی سر ننش حرام نمیشه. برد این نذرش هم چه کند؟ کفارش، این قسمش هم کفاره بده.
قاعده سر ننش مواجه بدونه و پرشش ممنون نمیشه؟
همون دیگه. آیا ببینید اصلا صله رحم واجب است؟ حالا در باب قطع رحم، حتی قطع رحم رو میشد گفت حرامه، توجه میکنید؟ اما اینجور نیست که هر چیزی که واجب شد نقیزش حرام بشه. نه، اینجا بله صله رحم مستحب است، واجبم نیست، مستحب. لیکن مستحب مؤکده، هرچه رحم نزدیکتر باشد. و اون طرف قطع رحم حرام است، توجه میکنید؟ لیکن صله رحم رفتن خونشون نیست. شما میتونید که احوال مادرتون رو بپرسید. یا آقای بله همین ایام ببندش پیش ما بود دهه محرم 70 سال فکر کنم بیشترش، مادرش زنده، هر روز صبح به مادرش زنگ میزنه، میگه من هر جای دنیا که باشم صبح باید به مادرم یه زنگ بزنم، سلام حالت خوبی؟ منم خوبم، خدا. 70 سالش هم هستا، یعنی بچه کوچولو نیست. خب ببینید این صله رحم دیگه، یعنی از حال مادرش باخبره، با اینکه ممکنه در سال چند رو مادرش رو ببینه، بتونه بره شهرشون رو با مادرش ملاقات، اما هر رو با این تلفن احوالی ننشون پرس. بنابراین اگه نه از که من فردا خونه ننم نمیرم، خب نرد. اما این صله رحم تلفن بزنه احوال ننشون، کاری هم اگه دارد برای مادرش کاراش هم انجام بده، یا یکی رو بفرستد کارا رو انجام بده، توجه میدن؟ خب این مانعی نداره، این که قطع رحم نیست. در هر صورت گفتن ما به دلیل ثانویه یمین و ادله ایمان میتوانیم بگم که بله اگر قسم خورد که به گلاب وضو میگیرم یا غسل میکنم، این اجمال برطرف میشه. گفتن برخی از اساتید که بله درست، نسبت به کبرای فرمایش آقای آخوند، فرمودن کبرا تمام است، لکن تو این مورد مثال صغرا ندارد. کبراش درسته، یعنی بله اگر ما یه دلیل اولی داشتیم مجمل بود، دلیل دومی داشتیم که دلیل ثانوی ما رجحان شرعی درش اخذ نشده بود، ولو مرجو هم بود میگفتیم منعقد میشود، توجه میفرمایید؟ ولو مرجو باشد شرعا بگم منعقد میشود، بله این مانعی ندارد، اجمال از دلیل اولی رو برمیدارد، الا این که تو سقرای مثال این جاری نمیشه. یعنی قسم خورد به وضو گرفتن به گلاب یا غسل کردن به گلاب، این مشروعیت ندارد، توجه می‌فرمایید؟ یعنی وضو و غسل، گفتم به شما اگر همین نیست که دست و روشو بشورد یا در گلاب آب تنی کند، این اشکال نداره بره بکن. اما اگر بنابه این است که شما بگون بر این ارتماس در گلاب احکام چی رو بار کند؟ غسل رو بار کند. اگر جنوب بود بگد خب من دیگه غسل کردم، از جنابت خارج شدم. اگر حدث اسقر داشت صورت دستشو با گلاب شست، بگه خب من دیگه الان وضو گرفتم برم نمازمو بخونم. اگر مراد این است، این مشروعیت ندارد. وقتی مشروعیت ندارد منعقد نمیشه. توجه میفرمایید؟ مشروعیت ندارد و لذا وقتی مشروعیت ندارد منعقد نمیشه. این مثل بله اومد به یه آقایی گفت که در این گوش آقا، گفت آقا ببخشید من نذر کردم. حالا یا حالا شما برای اینکه با مثال تطابق پیدا کنن بگون، گفت قسم خوردم، قسم خوردم که با شما یه مواقعی بکنم. آقای دستی به ریشش کشید، گفت مؤمن نمیشود، نمیشود. توجه میفرمون؟ بعد یارو اومد بره، گفت اما از اصرار قافل مشود، از اصرار غافل نشد. حالا قرار از این که مشروعیتش، قسمی که شما میخورید فعل باید مشروع باشد. اگر فعل غیر مشروع است، توجه میکنید، قسم خورده است که گناهی رو مرتکب بشه، قسم خورده عرق بخورد، چه میشد؟ میگون چی؟ باید بخورد؟
نمیشه.
اگر نخورد هنس باید بده کفاره، منعقد نمیشد. اصلا این منعقد نمیشد. چرا؟ چون مشروع نیست. عرق خوردن مشروع نیست. قسم خورده زنا کنم، منعقد نمیشد. توجه میفرمون؟ زنا مشروع نیست. اگرم انجام ندهد کفاره ندارد. اصلا قسم منعقد نمیشد. بنابراین مشروعیت نهفته است در داستان قسم. یعنی فعل من، فعلی که شما بهش قسم خورده اید، اون فعل باید شرعاً جایز باشه، رجحانم نداشته باشه، شرعاً جایز باشه. و لذا اگر قسم بخورد من برنج دیگه نمیخورم، این منعقد. چرا؟ چون رجحان درش نخوابیده است. مباه برنج خوردن، قسم خورده خدای من دیگه تا آخر عمرم برنج نمیخورم، این قسم منعقد میشه. و اگر خورد باید چه کنن؟ و اگر خورد باید هنس نذر کفاره بدن. اما اگر نذر کند معلوم نیست منعقد بشه. و الفرق فی ذلک که در نذر رجحان شرعی میخوام، اما در یمین رجحان شرعی نمیخوام، اباحه میخواهی، مشروعیت میخواهی، این که فعل جایز باشد ولو هیچ رجحانی هم نداشته باشد، اشکالی نداره، نظم منعقد میشه. تو ما نهنفی مشروع نیست وضوع و غسل با گلاب. وقتی مشروع نیست یمین به بفرمایید وضو و غسل کفایت نمی کنه.
اما اگه قسم خورده باشه که میشورم بدن، اما اشکال نداره، ما تا این مجبل هم شد برای نماز.
بله، ما وضو و غسل اصطلاحی رو میگو، نه شست و شویه به گلاب. شست و شویه به گلاب جایز است. اگر نذر کند شست و شویه به گلاب بکند، اشکال ندارم، یعنی قسم بخورد برد انجام بده بگلاب، این قسمش منعقد میشه. اما شستشو کلام نیست، کلام غسلیست که شما آثار طهارت پشتش بار میکنید، وضوعیست که شما با اون وضوع میخوان وارده در نماز بشید. آیا این قسم اینجور منعقد میشه؟ خب این مشروع نیست. وقتی مشروع نیست نه این قسم منعقد نمیشه. چون در دلیل نذر رجحان دارد که رضالله باید باشد، تا نذر رضالله نباشد منعقد نمیشد. لکن در ادله یمین رضالله نیست، قسم خورده. توجه میفرمایید؟ قسم خورد زنشو طلاق بدن، قسمش منعقد میشد. بعد طلاق نداد باید کفاره بدهد؟ بعد در حالی که طلاق دادن رجحان شرعی نداره. اما نذر کنه زنشو طلاق بده، اصلا نذر منعقد نمیشه، چون طلاق رجحان شرعی ندارد، مکروهه. توجه فرمودید. بنابراین تا اینجا معلوم شد ما به ادله ثانویه نمیتوانیم اجمال در ادله اولیه را برطرف کنیم. حالا میرسیم به جایی که تزاحم عنوان اولی با ثانوی بشد انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.